الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى والصلاة والسلام عليك يا مولاي يا أبا صالح المهدي ورحمة الله وبركاته. فردا مصادف است با سالروز شهادت امام موسی بن جعفر سلام الله تعالی علیه. انشاءالله مخصوصا به حرم مطهر به خصد تسقیت حتما باید طلب شرفیاب بشود که این به قول عوام حد اقل نمک شناسی است و فردا درس هم تعطیل هست و بعدش هم پس فردا که دوشنبه باشد درس داریم، سه‌شنبه هم از تعطیل است و بعدش هم چهارشنبه هم درس داریم، درست یک روز در میان درس رو داریم. برای اینکه تعطیلات خیلی زیاد است و شعبان می شود و میرد رمضان و تعطیل، درس ها خیلی عقب نیفتد. انشاءالله خود تشرف و خود شرکت در مراسم دعا نمیخواد. تو بندگی چو گدایان به قصد مزد مکن که خواجه خود روش بنده پروری داند. لذا گفته میشد بعضی که اگر بخواد یه بهره‌ای ببرد برد حرم بشیند. هر خود مکان رو پیدا کردن، زمان رو پیدا کردن و خصوصیت مشمول عنایت است. ما اینو نمیگیم که دعا اصلا نکند آدم، دعاشو بکند، دعا دستور است، خوب و جالب و عالی است، اما این گونه موارد و این گونه مناسبت ها یک فرصتی است. فرتن مل فرص یکی از مصداقش این است. انشاءالله بهره‌مند بشیم. اما بحث ما تحقیق تکمیلی درباره شرط هفتم از شرایط وضو چه بود؟ گفتیم که از شرایط وضو این است که مانعی از استعمال آب در کار نباشد و الا اگر مانع بود وظیفه تیمم است و اگر که در صورتی که وظیفش تیمم باشد وضو بگیرد وضو باطل است. و اما اگر جاهل به ضرر باشد وضوش صحیح است. اینا اجمالا شرح دادیم. رأی و نظر سیدان الاستاد را بحث میکردیم، کتاب تنقیح جلد 5 صفحه 354 تا صفحه 357 انتهای 54 دیگه تقریبا میشه صفحه 55 555 فرمودن که این بحث یعنی وجود مانع را در سه مرحله بحث کنیم. مرحله اول نص خاص، مرحله دوم دلیل عقلی که قاعده اهم و مهم بود، مرحله سوم قواعد عامه. منظور از قواعد عام دو مرحله را بس کردیم، الان مرحله سوم را بحث کنیم، یعنی مانع از وضوع سبب می شود که وظیفه تیمم در بیاد، نه وضوع، هرچند آب وجود داشته باشد ولی استعمالش مانع داشته باشد. منظور از قواعد عام در این مرحله یعنی استعمال آب مانعی دارد بر اساس قواعد عامه. چه قاعده؟ قاعده حرج و قاعده ضرر. سید طباطبایی یزدی قدس الله نفسه و زکیه در بحث تیمم فرقی بین قاعده حرج و قاعده ضرر را در مورد مانعیت اعلان داشته. می فرماید اگر مانع از استعمال آب حرج باشد، در این صورت اگر کسی وضوع بگیرد وضوعش درست است، اما اگر مانع از استعمال آب ضرر باشد، کسی اگر در این شرایط وضوع بگیرد وضوعش باطل است. شرحش اونجا میداد، اما شرح مسئله از منظر سید الحکیم، کتاب مستمسک جلد دو صفحه 443 تا صفحه 445. سید الحکیم قدس الله نفسه و زکیه می فرماید که اگر استعمال آب حرجی باشد، در این صورت نفی از مشروعیت وضوع نمی کند. منظور از حرجی این است که مکلف آبی دارد برای وضوع، از طرفی نیاز دارد به شرب آب و نوشیدن آب، که اگر آب رو ننوشد از لحاظ جسمی به مشقت می افتد، فشار شدیدی بر جسمش وارد می شود در حد فشار و زحمت قابل توجه، نه در حد ضرر، بیمار نشد، فشار بیاد و فشار شدید که مشقت است و حرج. در این صورت که استعمال آب حرجی باشد، می فرماید که اگر کسی وضوع بگیرد وضوع صحیح است، هرچند این حرج مجوز تیمم است، می تواند مکلف تیمم کند وضوع نگیرد، اما اگر وضوع بگیرد وضوعش صحیح هست. بحث میکنیم، یه ذره صبر کن، یه ذره صبر کن. از تلطف فرعون خبری نیست. شکلش شکل تلطف درست، ولی فعلا صبر کنید، تازه وارد وقت شدیم، هنوز رو غلطک نیفتاده کار، گرم نشده موتور. بعد از که میفرماید صحیح است، شرح میدهد. شرح این است که دلیل حرج نفی الزام و وجوب میکند. تعبیر ایشان نفی لزومه، من ترجمه کردم که راحت تر بنویسید. نفی وجوب و الزام میکند از وضوع، اما نفی ملاک نمیکند. ملاک وضوع واقعی است. خب اگر کسی وضوع بگیرد و وضوع ملاک داشته باشد صحیح. در بحث های قبلی گفته بودیم اگر امر مشکل داشت، عملی که مأمور و به بود ملاک داشت، به واسطه ملاک، به سبب حفظ ملاک انجام بدین، درسته، چون امر برخواسته از ملاک و ملاک اصل است، امر فرع بر ملاک. ملاک همون مصلحت عمل، مصلحت بوده که امر آمده. اینا رو قبلا عوض کردیم. فعلا ایشان میفرماید که ملاک هست و بعد اشکالی میکنن و جواب میگن. عنوان کنید اشکال و جواب. اما اشکال گفته میشود پس از که امر نبود، استعمال آب حرجی شد، امر به تیممه، امر به وضو نیست. اگر امر نبود ملاک از کجا کشف شود؟ کاشف ملاک امره. لذا ما گفتیم که علم به ملاک داریم، اما علم به تشخیص ملاک کارمون ناممکن است. اینا دیگه مکرر گفته، تکرار نکنم. یه توضیح لطیفی داشت، معروف و مشهور اینه که کسی قدرت دسترسی به ملاک و مصلحت احکام نداره، درسته، و در مقابل هم اصطلاح معروفی است که احکام تابع ملاکاتی است که در متعلقات آن است. جمع بین این دو نظر چه میشد؟ علم به وجود ملاک داریم و قدرت تشخیص و تعیین ملاک کار ناممکنیه. این رو گفته بودیم و در ذهنتان هم سپرده اید. بنابراین ایشان میفرماید که امر به مل، امر به شیء کشف میکند از وجود ملاک. بر اساس چه قاعده ای؟ ها؟ بر اساس قواعد عدلیه. جزاکم الله خیر. بر اساس قواعد عدلیه که احکام تابع مصالح و مفاسدی است که در متعلقات آن هست، احکام واقعیه. احکام ظاهریه تابع مصالح و مفاسد است که در خود احکام است. احکام واقعیه تابع مصالح و مفاسد است که در متعلقات احکام است. اینها رو گفته ایم و نکته ها رو شما گرفته اید. حالا تکرارم که عیب ندارد دیگه، نکته رو هر قد تکرار کنی مکمتر میشه. این اشکالی که کردین جوابش چه بود؟ جوابش چه میشد؟ جواب خود سید الحکیم میدهد. میفرماید که جوابش عنایت کنید، یه ذره پیشش تنده، خیلی تنده هم نیست، ولی یه ذره که اینو با دقت بیاییم تا بگیریم که به مشکل برنه. میفرماید دلالت دلیل بر وجوب وضوع یک دلالت متارقی دارد و یک دلالت التزامی، یعنی دلیل وجوب وضوع یک دلالت متارقی دارد یک دلالت التزامی. متن کمی سنگینه، من آسان سازی میکنم. دلیل وجوب وضوع یه دلالت متارقی دارد یه دلالت التزامی. دلالت متارقیش خود وجوب وضوع است، یعنی الزام، به تعبیر ایشان لزوم، قطعا باید انجام بشود. یه دلالت التزامی دارد و دلالت التزامیش اینه که این وضوع ملاک دارد، دارای ملاک است، بل التزام امر و دلیل دلالت بکنند بر وجود ملاک. اینه که فهمیدیم. میفرماید دلیل حرج تعارض دارد با مدلول مطابقی مربوط به وضوع، که چه می شود؟ که نتیجه این می شود که الزام از بین برود و دلیل نفی حرج نفی کند، نفی کند وجوب وضوع را یا الزام را، اما نفی ملاک نمی کند.
کاربون نداری
یا بسیار عالیه، بسیار. بله، نفی ملاک نمی کند، بنابراین همونطور که حاجی های حسینی فرمودن کاری به اون ندارد. و می فرماید که نکته را عنایت کنید، متابعت دلیل دلالت التزامی از دلالت مطابقیه در مقام ثبوت ملازمه ندارد، با متابعت دلالت التزامیه با دلالت مطابقیه در مقام حجیت می شود، در مقام ثبوت جدا نیست، در مقام حجیت می تونه جدا بشد. و در این رابطه شواهدی داریم. یک، اصحاب بین نصین و روایتین متعارضتین که جمع که بر بخورند اعلام میکنند به نفی حکم سوم. یک روایت وجوب اعلام کرد، روایت دیگر حرمت اعلام کرد، تعارض داشت. اصحاب میگن دلالت در اینجا این است که حکم سوم یعنی اباحه یا مستحب نیست. این چه دلالتیه؟ دلالت التزامی است. و دلالت مطابقیه هر دو روایت با تعارض تساقط میکنه، اما دلالت التزامیش هست. بل التزام، اجازه بدید اینا تو کامل نکنم، جای خیلی حساسی سر خط دیوار باری که حرکت بکنیم که مطلب نیفتد. دلالت التزامیه یعنی همون نفی حکم سوم، مورد اعتماد اصحاب است. دلالت از لفظ در میاد، از دو روایت در از دو روایت دو قول اجماع است، دو طائفه از فقها دیگه برگشته نگذاشتید. دو طائفه اگر 50% فقها بگد این، 50% فقها بگد آن، این میشه اجماع مرکب. اما دو روایته، یک روایت میگه حرام، یک روایت میگه واجب. این دو روایت اصحاب میفرمایند که دلالت دارن بالالتزام به نفی حکم سوم که مباح که مستحب باشد. اجماع مرکب دیدی که اخوان فخاص این نص عزیز من. برابر این عنایت کنید، این شاهد اول بود. شاهد اول برای چه بود؟ برای اینکه دلالت مطابقی از کار افتاد و دلالت التزامی هنوز هست. پس قاعده چه بود؟ دلالت التزامی مطابقت می کند از دلالت مطابقی در مقام ثبوت، نه در مقام حجیت. معلوم شد؟ یک شاهد. شاهد دوم رو هم می فرماید این است که این حدیث به قول حاجی حسین، این حدیث حدیث نفی حرج برای امتنان تسهیلا للعباد الان وضو نگیرید، به ملاک کار ندارد، فقط یه مساهله برای عباد اعلام بکن. فعلا شما به عنوان مساهله وضو بر شما واجب نیست، نفی ملاک نمی کنه. شاهد سوم این است که وضو من که مبدل و من هست، تیمم بدل است. اگر یادتون است در بحث ملاک گفتیم خود بدلیت اشعار یا دلالت دارد بر اینکه در مبدل و من ملاکی هست که این بدل از او شده است، یعنی اون ملاکی دارد که این الان بدل از اوست، و الا مبدل و منی که در کار نباشه بدل معنا ندارد. بنابراین با این سه تا شاهد ملاک وجود دارد. با بودن ملاک اگر وضو بگیریم وضو ما درست است. یک سؤال و جواب اضافه از مت، خارج از مت. سؤال این است که در دلالت التزامی ما گفتیم که دلالت التزامی یعنی لفظ و بیان دلالت میکند بر لازم مدلول. خود دلالت اسمش هست التزامیه و مدلول هست لازم، و مدلول مطابقی هست ملزوم. و ما آنچه که تحقیقا دیدیم لازم و ملزوم از هم قابل انفکاک نیست. اگر انفکاک فرض بشود منتهی می شود به خلف، ماشاءالله. و لازم را هم گفتیم بر اساس تحقیق اصولی که دو قسم است. لازم او منطقی هست، معناشو گفتیم. معنای لازم بیان بالمعنى الاخص چه بود؟ و لازم بیان بالمعنى العام چه چیز بود؟ گفتیم بر اساس بیان محقق نائینی لازم بیان بالمعنى الاخص مدلول دلالت لفظی است، از مدالیل لفظیه به حساب میاد، خود لفظ دلالت میکند. و اما مثل شمس و ضوء، اما مدلول، اما لازم بیان بالمعنى العام از سنخ دلالت عقلیه است که باید ملازمه بین لازم و ملزوم را عقل تحقیق کند، وانگهی اعلام بکند که این لازم آن است. در یک جمله، لازم بالمعنى الاخص مدلول دلالت لفظی است و لازم بالمعنى العام مدلول دلالت عقلی است، ولی هیچ کدام از ملزوم جدا نیست. اگر ملزومی نباشد لازم امکان ندارد که وجود داشته باشد، ضوء بدون شمس امکان ندارد. این اشکال جواب در بحث حجیت که گفتیم تا دلالت التزامیه تابع دلالت مطابقیه نیست، مثال را هم که ذکر کردیم مطلب معلوم بود که دلالت مطابقیه وجود دارد، از بین نرفته، از اساس ساقط و حذف نشده، بلکه به مانع برخورده است. دلالت به ما یک روایت صحیح دلالت دارد، ولی نمیتوانیم از اون دلالتش استفاده کنیم چون معارض دارد، به مانع برخورده. دلالت مطابقیه وجود حقیقیشو دارد، وجود حقوقیشو ندارد. بنابراین این مطلب که گفتیم لازم تا به ملزوم است و قابل تفکیک نیست، قطعا همینطوریه، ملزوم از بین نمی رود، به مانع بر می خورد. با این تحقیقاتی که به عمل آمد نتیجه اعلام می شود و آن این است، و آن این است که بله، و آن این است که چه می شود، و آن این است که اگر کسی در حال حرج وضو بگیرد، وضویش درست است، فقط بر اساس ملاک، نیازی به ترتب هم نداریم و وضو درست است و بلا اشکاله. بعد از که این صورت مسئله را بیان می فرماید، اشکال و جواب. متن خیلی سنگینه ولی بحث الان خیلی ساده گفته می شد، شما اصلا مشکلی ندارید. و اشکال جواب بگم بر اشکال، شاید اشکال نظر شما اونه، اشکال اینه که حالت حرج وجوب تیمم اعلام میکند، شما هم با توجه به وجود ملاک صحت وضوع اعلام کرده، این جنب این حکمین متضاده این است. تیمم با وضوع دوتاشون جمع شد که نمیشد. پس در صورتی که وضوع بگیریم، جنب این حکمین متضاد این است. اگر تیمم تنها انجام بدید راحتید برید به چیز یک کار ندارید، اما اگر وضو بگیرید تیممتون هم که دلیل داشت پس جمع بین حکمین متضادن شد. این اشکال رو که مطرح میکنن جواب میفرماین که تیمم بدل بود و تأثیر تیمم این بود که آثار وضو را اباحه کند، این نقش تیمم بود. ولی پس از آن که وضو انجام گرفت تیمم دیگه موضوع ندارد، با گرفتن وضو کل آثار وضو مترتب به خود وضو است و تیمم منتفی می شود به انتفاع موضوع. نتیجتا اگر وظیفه هر مکلف در حال حرج تیمم است، اما اگر وضو بگیرد وضویش هم درست است. یه نکته هم اضافه کنید، یک نکته را هم اضافه کنید و اون این استش که اگر پس از وضوع حکم به بطلان بکنیم مشمول قاعده حرج نمی شود. دلیل اینا قاعده حرج دیگه، بعد از که وضوع گرفته ایم اگر بگیم بر اساس قاعده حرج وضوع باطله، نمی شود از قاعده حرج استفاده کنیم. که می فهمید که احسن تو که می شود خلاف امتنان. قاعده حرج جایی جاری می شود که امتنانی باشد. وضوعی که گرفته شده است اگر بگیم بر اساس قاعده کافی و درست نیست، خلاف امتنانه، دوباره باید بره وضوع بگیرد. حرج و ضرر جایی که موردش امتنانی نباشد جاری نمی شود. برابر این
معصیت،
آره میگم براتون
تضاد در تابع به
سوال پس که تکرار شد دیگه اول جواب شما رو بگم. تا در مرحله اول تا وضو نساخته باشد طبق قاعده تخلف است و معصیت است. یه معصیت هم اینجا که مهلت گرفتم از شما برای که این یه جایی از اون نخهای باریکی هم باریکش اینه که معصیت ها گاهی به توبه جبران می شود و گاهی به عمل جبران می شود. اگر تخلف کند از تیمم اون مرز تخلفش گناه، اما اگر پس از آنی که وضو گرفت قد اجبرت ما تخلفت، وضو که گرفتی دیگه تام شد. این از اون موارده. لذا هی شما سوال کرده، هی من مهلت خواستم، راه باریک بود، سوال شما خیلی ظریف بود که قضیه از این قرار است که گفتیم خود تخلف بله موجب گناه است، اما بعد از که وضو بگیرد به شکل احسن انجام بدد اجبر، قد اجبرت ما تخلفت و شما چی گفتیم؟
یعنی بین وضو تیمم
جمع بین دو دلیل، جمع بین دو نص، دو حکم، اون از اون جهت نه از جهت عمل. شما به سمت عمل رفتید، عمل که بله درست اون فرمان شما الان از حفظ کلی مطلب گفتید فهمیدم، ولی اینجا جمع بین دو تا دستور و دو تا حکم، یکی میگه حرج نفی میکند وضو، الزام میکند تیمم. یکی میگه وضو الان با ملاکش درست. از این جهت آقای دکتر اگه یادتان رفته که
بسران لازم و محضوم نامتقافن در آدم سقوط هم برمیشه، لازم و محضوم در آدم سقوط هم متقافن و در واقع قابل انتقال نیستن.
من که اعلام کردم که قابل انفکاک در مقام ثبوت که قطعا نیست، اما در مقام حجیت قابل انفکاک، نه در مقام ثبوت. در مقام ثبوت که اصلا قابل انفکاک نیست و الا لازمی در کار نخواهد بود. اونی که شما در فلسفه خوندید یا در منطق، که ما یکی از جاهایی که تکافؤ میاد یا تزایف میاد لازم و ملزوم باشد، اون مسئله جداییست در مربوط میشد به اصل وجود لازم و ملزوم. و در مقام ثبوت عزیز من اعلام کردم که در مقام ثبوت تفکیک بین لازم و ملزوم امکان ندارد، منتهی به خلف میشد، اما در مقام حجیت امکان دارد بر اساس ملاک که شرحش رو داره. تا اینجا اگر دلیل اعتبار تیمم در صورت وجود مانع از استعمال آب حرج بود، وظیفه تیمم است. اما اگر کسی وضو بگیرد با این شرح مفصلی که دادیم که انصافا سید الحکیم متین بحث کرده است، البته اضافاتی از ضعفا بود در ذهن، عالی و کامل بود که وضوی حرجی در این صورت به اضافه به اون قاعده امتنانی هم که گفتیم وضوی حرجی درست است. اما اگر وضو ضرری شد در اینجا برعکس حرجی، اگر کسی وضو بگیرد و استعمال آب ضرری باشه وضو باطل است. شرح قضیه روز دوشنبه انشاءالله، فردا شهادت است، پس فردا دوشنبه. سلامتی آقای مامزه ها، سلام خدمت.